أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر ومؤيد. أيام بسیار پر خیر و برکتی است به یاد اخشار مختلفی که در طول تاریخ مخصوصا بعد از شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی جان بر کف نهادند و در عرصه های مختلف پاسدار حریم ها و حرمت ها بودند، نامگذاری شده به عنوان هفته بسیج که امیدوارم انشاءالله این ایام بر شماها که مدافعان حریم فرهنگی و اعتقادی هستید، به عنوان بسیجیانی که با کارهای جهادی خودتون دغدغه های بسیار زیادی رو در پیاده کردن احکام دین و شریعت اسلام و آموزه های مکتب تشیع دارید، ایام خوبی باشه. به هر حال در طول تاریخ همواره بودند کسانی که گمنام، بینام و نشان فعالیت کردند و این اعتقادات و باورها و مسائل علمی رو به من و شما رسوندند. به امروز تکلیف ماست که این معلومات و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داده شده، اولا اگر میتونیم حتما رشدش بدیم و بیشترش کنیم، اگر نمیتونیم حداقل در همون حدی که به عنوان امانت و تراث قدیمی ها پیشینیان به دست ما رسیده بعد از افراد بعد از خودمون منتقل کنیم. در مسائل اجتماعی هم همینطور باید سعی بکنیم با فعالیت‌های اجتماعی خودمون مشکلاتی که برای جامعه پیش میاد جزء پیشگامان رفع مشکلات باشیم و هدایتگریمون در جامعه منحصر به فضاهای محدودی نباشه، مخصوصا الان که دیگه فضای مجازیه، فضای رسانه‌ایه. با بهره‌گیری از علوم جدید و آشنا شدن با مباحث رسانه‌ای و فضاهای مجازی بتونیم به بهترین نحو ممکن از کیان تشیع و از واقعیات موجود در جامعه صیانت کنیم و به عنوان یک بسیجی جان بر کف با انجام فعالیت‌های جهادی خودمون دین خودمون رو به ذوی الحقوقمون، کسانی که تلاش کردند و گاهی حتی از جان خودشون گذشتند تا امور به این کیفیت به دست ما برسه، ادا کرده باشیم و انجام وظیفه کرده باشیم. اما بحثمون در رابطه با اولین تنبیه از تنبیهات جریان براءت یا همون شک که در تکلیف بود، که جریان براءت در شبهه موضوعیه رو مطمح نظر قرار دادیم و مورد بحث گفتیم که وقتی تو این بحث وارد شدیم اول ببینیم حکمی که تعلق میگیره به یک طبیعت اقسام مختلفی داره، چهار قسم رو گفتیم و جریان شبهه موضوعی در هر کدام از اون چهار قسم رو جدا جدا داریم بررسی میکنیم. اونجایی که حکم به طبیعت به نحو عام استقراقی تعلق گرفته بود بررسی شد. حال می رسیم به این که شبهه موضوعیه قسم دومش، در صورتی که حکم به طبیعت به نحو عام مجموعی تعلق گرفته باشد، اینجا ببینیم شبهه موضوعیه چیه و بعد هم ببینیم آیا در چنین شبهه موضوعیه ای براءت جاری میشه یا جاری نمیشه. ابتدا دوباره برگردیم این قسم دوم رو یه توضیح اجمالی بدیم. مثلا وقتی که مولا عملی مانند اکرام مجموعه علما رو در نظر گرفته و متوجه برخورداری این عمل از مصلحت می شود، در قالب قضیه ایمانند اکرم مجموع العلماء مطلوب خودش رو انشاء کرده و در اختیار مکلف میگذاره. در واقع میخوایم بگیم فعلیت تکلیف حتی به تنجزم میرسه. پس مولا اکرم مجموع العلماء رو گفته، این حکم از مولا صادر شده، به مکلف هم رسیده. وقتی اینجا طبیعت به نحو عام مجموعی است، میگیم و روشن است که در چنین موردی یک حکم یعنی یک وجوب به طبیعت به نحو عام مجموعی تعلق گرفته. چون یه حکم داریم و دارای یک اطاعته، به این صورت که اگر مکلف اقدام به اکرام همه علما بکند، همه دانشمندان رو اکرام بکنه، اطاعت امر مولا رو انجام داده، شده مطیع. از اون طرف ولو یکی از افراد رو ترک بکنه، میدونید اسیان حاصل میشه، چون مجموع به عنوان یک تکلیف بوده. اکرام مجموع به عنوان یک حکم، یک وجوبه، وجوب به همه اونها تعلق گرفته. خب لذا تفاوتی که بین این قسم از شبهه موضوعیه با قسم اول از شبهه موضوعیه که طبیعت به نحو عام استغراقی متعلق حکم قرار گرفته بود، اینه که در این قسم گفتیم، در این قسم که الان مورد بحث ماست، یک تکلیف بیشتر وجود نداره و یک امتثال. پس یک حکم از سوی مولا صادر شده و نیازمند یک امتثاله. به تعبیر دیگر اطاعت با انجام اکرام همه علماست. اما در قسم اول به تعداد افراد عام، به تعداد افراد اون طبیعت حکم از سوی مولا صادر شده بود و به همون تعداد امتثال می طلبید. حالا بیاییم برای شبهه موضوعیش. حال اگر حال اگر عالم بودن فردی مانند زید مورد تردید باشه، زید عالمیتش معلوم نیست، مشکوک العالمیه است. ببینید نسبت به قسم اول که جلسه گذشته میخوندیم، این مشکوک العالمیه نسبت به قسم اول که طبیعت به نحو عام مجموعی لحاظ شده بود، مثلا عام استقراقی، قسم اول رو داریم میگیم، عام استقراقی لحاظ شده بود و تعداد افراد حکمی از سوی شارع یا مولا انشاء شده بود، اونجا نسبت به زید که مشکوک العالمیه است شک در حکمش داشتیم، چون شبه موضوعیه است دیگه. اونجا در اونجا نسبت به زید که مشکوک العالمیه است تردید در حکم داشتیم، نمیدونستیم آیا اون اکرم کل عالمین که عالم ها رو شامل میشد، عالم های معلوم رو، معلوم العالمیه رو، این فرد هم شامله یا شامل نیست. خب وقتی در اصل حکم نسبت به او تردید داشتیم، بگید پس در واقع برگشت به تردید در اصل حکم، بذار خیلی راحت براءت جاری میکردیم و معلوم است که در موارد شک در اصل حکم براءت جاری میشه. بذار جلسه گذشته مفصل بحث کردیم و گفتیم که آقا در شبهه موضوعیه اونجایی که حکم به طبیعت به نحو عام استقراقی تعلق گرفته، نسبت به شبهه موضوعیش براءت جاری میشود، میگم انشاءالله واجب نیست. زیدی رو که نمیدونیم عالم است یا نه، اکرامش انشاءالله واجب نیست، نسبت به وجوب اکرام براءت. اما نسبت به ما نحن فیه، نسبت به قسم دوم که محل بحث فعلی ماست، ما گفتیم و طبیعت، طبیعتی که متعلق حکم قرار گرفته به نحو عام مجموعی لحاظ شده است، اینجا بگه مثل صورت قبل نیست، بگیم به تعداد افراد حکم وجود داره، یه حکم وجود داره، اینجا یک حکم از سوی مولا جعل شده و به اکرام مجموع علما تعلق گرفته، به اکرام مجموع علما تعلق گرفته. خب حالا اگر زید مشکوک العالمیه رو اینجا در نظر بگیریم، بنابراین زید مشکوک العالمیه همانند افراد معلوم العالمیه دارای حکم مستقل نیست، بلکه گویا جزئی از موضوع متعلقه، موضوع مجموع علماست، تک تکشون شکل دهنده اون مجموعه اند، بلکه گویا در حکم جزئی از موضوع حکمه. به اینجا که برسیم میگم آقا رضا این مثل دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطیه، دقت کنید بر تصویرش، لذا همانند دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی است که در عبادات مثل نماز و اینا هست، اون تا از یه جهت مثل اوست از یه جهت فرق داره ها. حیث شباهتشون اینه در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، مثل این که تردید داریم که آیا علاوه بر ده جزئی که مثلا جزئیتشون برای نماز معلوم است، علاوه بر اینها سوره هم دارای جزئیت هست یا نه؟ درست؟ اگر باشه پس 11 جز مأمورم بهه، اگر نباشه نه اون 10 جز مأمورم بهه. در اینجا هم در ما نحن فیه هم تردید داریم که علاوه بر 100 نفری که فردیت آنها برای عالم معلوم است، زید هم فردی از عالم است یا نه؟ فردی از علما ما باید زید را در ضمن اون بقیه یعنی 101 نفر رو باید اکرام کنیم، حکمم یکیه، حتی یکیشو اکرام نکنیم جلسه گذاشتم گفتیم دیگه عام مجموعی چجوریه. اگر اومدیم از 100 تا 99 تا رو اکرام کردیم، یکی اکرام نکردیم، از 12 امام به 11 تاش اعتقاد داریم، به یکیش اعتقاد نداریم، وقتی عام مجموعیه همه با هم ولو یکی رو انجام ندی مطیع نیستی، عاصی هستی. اینجا هم همینه. پس مثل دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطیه، نمیدونیم این فرد هست یا فرد نیست، اما از نظر حکم فرق دارن، از نظر تصویر مثل اوست، هرچند از نظر تصویر مثل اوست، اما بین ما نحن فیه که شبهه موضوعی است با دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در مثل نماز، در مثل شک در جزئیت برای جزئیت سوره برای نماز تفاوت وجود داره. تفاوت اینه در دوران امر بین اقل و اکثر، که اقل و اکثر ارتباطیه مثل شک در جزئیت نماز، میدونید ما شکمون چیه؟ میدونیم مولا اون دهتا رو جز قرار داده، اما نمیدونیم آیا این سوره رو جز قرار داده یا نه. پس شک در تکلیفه. نین مایا جعل المولا الجزئیت للسوره یا نه؟ پس اینجا شک در جعل جزئیت برای سوره داریم، یعنی لذا شبهه حکمیه است و وجهی برای جریان براءت وجود دارد. اونجا براءت جاری میشه، شکی نیست، مشکلی نداریم. اما ما نحن فی چجوریه؟ این در اقل اکثر اثباته. اما ما نحن فی فرض نیه که شبه موضوعیه است، اما در ما نحن فی شبه موضوعیه است نه حکمیه. وقتی شبه موضوعیه شد، دقت کنید، وقتی شبه موضوعیه شد در اینجا در واقع میخواییم بگیم آیا بدون بودن زید هم موضوع محققه یا موضوع محقق نیست؟ آیا جمعی علما بدون بودن زید هم جمعی علما هست؟ یا نه زید هم باید داخلشون باشه تا جمعی علما باشه؟ پس و شک در این است که آیا بدون وجود زیدی که مشکوک العالمیه هست، بدون وجود او موضوع حکم، موضوع حکم چیه؟ بگید اکرام به چی تعلق گرفته؟ جمعی علما دیگه. موضوع حکم یعنی جمعی علما حاصل است، موجود است یا نه؟ در واقع به تعبیر دیگر این شبهه موضوعیه، کن بگیم این شبهه موضوعیه از باب شک در محصل غرض مولاست. نمیدونم بدون این هم غرض مولا حاصل شده؟ گفته بود اکرم جمیع العلماء، بدون او آیا اکرام جمیع علماء هست یا اکرام جمیع علماء نیست؟ وقتی کلمه رو گفتم دیگه شما رفتید تو بحث اصولیتون. در نتیجه وقتی شک در محصل غرض مولاست و میدانیم که در موارد شک در غرض مولا جای براءت یا احتیاط؟ احتیاط باید کرد، باید احتیاط کرد و جای جریان براءت نیست. نتیجه اون چی که تا الان گفتیم این تو ذهنتون باشه، در اونجا است که در اونجا است که تکلیفی که به عام مجموعی تعلق گرفته تکلیف وجوبی باشه، مثل اکرم جمیع العلماء. پس نتیجه این شد که اگر شبهه موضوعیه در صورتی باشد که حکم به طبیعت به نحو عام مجموعی تعلق گرفته و ایجابی است یا وجوبی است، این حکم اگر حکم وجوبی باشه مثل ما نحن فی، نوبت به جریان براءت نمیرسه. نوبت به جریان براءت نمیرسه، چون گفتم دیگه نهایتا رسیدیم به این که این شک در محصل غرضه و باید احتیاط کرد، باید زید مشکوک العالمیه را اکرام بکنیم تا خیالمون راحت بشه که امتثال کردیم، چون به ما گفتید مجموع علما رو من نمیرسم بدون زید مجموع ما هست یا نه، احتیاط کن اونم انجام بده تا خیالت راحت بشه. نه، مورد به مورد فرمونه، به خاطر همین چهارتا رو جدا کردیم. زمینی در بحث دیروز امروزم تذکر دادیم دیگه، برگشتیم در قسم اول گفتیم چون بازگشتش به شک در اصل حکمه جای براءته. در این در صورت دوم که امروز میخونیم اگر تکلیف وجوبی باشد جای جریان براءت نیست بلکه احتیاط. نه، مورد به مورد فهم کنه. خب برای بحث دقیق علمی همینه دیگه، باید ریشه‌یابی کرد. منتها وقتی ریشه‌یابی میکنید، وقتی میایید میگید آقا 99% اینجوریه، دیون 1% و 2% و 5% رو کل عدم حساب میکنید، میگید آقا در شبهات موضوعی آیو قائل به براءته. بس. اما این در وجوبیش بود. اگر در تحریمی باشه، دقت کنید، تحریمی رو دو جور تصویر خواهیم کرد. ما نحن فیه رو بازم داریم بحث میکنیم ها، توجه کنید. پس اگر عام یا اون طبیعت به نحو عام مجموعی باشه، تا اینجا گفتیم بحث این بود که حکم وجوبی بود. حالا اگر در حکم یا تکلیف تحریمی بخوایم ما نحن فیه رو بررسی کنیم، در تکلیف تحریمی که صورت دومه، به یکی از دو صورت قابل تصویر این تکلیف تحریمی. گاهی تصویر این قسم به این نحو است که مولا مجموع علما رو به عنوان یک موضوع مصلحت دار در نظر گرفته و اکرام اونها رو متعلق امر قرار داده، فرموده اکرم مجموع العلماء، اکرم مجموع العلماء. خب وقتی اینجوری در نظر هم تحریمی رو داریم میگیم، اکرام اونها رو متعلق نه، فقط این کلمه رو عوض کنید، مثال رو هم که به جای اکرم لا تکرمش میکنید، چون رفتیم سراغ تکلیف تحریمی. فرموده لا تکرم مجموع العلماء. اینجا بگید مکلف چند تکلیف داره؟ آم مجموعیه، مکلف یک تکلیف داره، و تکلیفی که متوجه مکلف شده عبارت از ترک اکرام مجموع علماست. برای اینکه از عهده نهی بر بیاد چهار باید بکنه؟ نه که بی احترام، نگفته که اهل اکرام نکنه، حواستش باشه که یه وقت اکرام نکنه. آره، حالا برای اینکه منظور سیدم روز چهارشنبه ای احراز بشه، اینو میتونید به جای علما فساقش بکنید که یه وقت طرف از عدم اکرام اهانت رو استفاده کرد مشکل نباشه، حالا حل میشن باشه. پس لا تکرم مجموع الفساق مثلا. نه آخر ببینید گاهی ببینید زمینه اختزا میمونه. مثلا این اگر لا تکرم میگیم فرض کنید به عنوان حکم تقیه ایه، یه جا میخوان از برخورد شما علما رو تشخیص بدن، اذیتشون بکنن، شما وظیفتونه که اونجا اکرام نکنید تا طرف لو نره. من که طالب توهین که نمیخواد بکنه، توهین نمیکنی ولی اکرام هم نمیکنی. حالا مثال دیگه، در مثال که آیه مناقشه نمیکنه، خدا رو فوقش اینو عوض کنید الفصاق. خب اینجا اگر فسق یا عدالت زید معلوم نباشه، فسق یا عدالت زید معلوم نباشه، بازم مثل صورت اوله. در اینجا حکم همان است که در تکلیف وجوبی بیان شد، یعنی چون شک در محصل غرض است و نمی دانیم که آیا زید مشکوک العالمیه یا مشکوک الجاهل مثلا فاسقیه، اگه موضوع رو عوض کنید، کلمه رو عوض کنید، آیا زید مشکوک الفاسقیه مشمول این طبیعت هست یا نه، نمیتونیم براءت جاری کنیم. اینجا جای احتیاطه، جای جریان براءت نیست، مثل صورت اول میشه. اما صورت دوم گاهی تصویر شبهه موضوعیه در صورتی که حکم تحریمی به طبیعتی به نحو عام مجموعی تعلق گرفته، به این نحو است که مولا مجموع فساق را به عنوان یک موضوع دارای مفسده در نظر گرفته که مبغوض مولاست، که اکرام اونها مبغوض مولاست و تکلیف تحریمی یا همون نهی را به اونها تعلق داده، به اونها تعلق داده و فرموده است لا تکرم مجموع الفساق. این لا تکرم مجموع الفساق رو حال اگر فرض بکنیم، اگر فرض کنیم که این عنوان مشتمل بر 99 نفر هست، این 99 نفر فاسقند، ولی شمول آن نسبت به زید مشکوک باشه، شبه موضوعیه، نمیدونیم آیا زید فاسقه یا فاسق نیست، به اصطلاح شما بگید زید مشکوک الفاسقیه است، مشکوک الفسقه، در اینجا من یه سوالی رو مطرح کنم ببینم شما چی میگی. اگر مکلف اقدام به اکرام 50 تن از فساق بکند، آم مجموعی ها، مولا گفته بود مجموع فساق رو اکرام نکن، شما نسبت 50 نفر مخالفت کردید، آیا حکم مولا مخالفت شده یا مخالفت نشده؟ مجموع رو باید اکرام نکنید، شما مجموع رو اکرام نکردید، 50 تا رو اکرام کردید. پس اینجا مخالفتی با حکم مولا صورت نگرفته و مخالفت در صورتی خواهد بود که مجموع فساق، همه فساق، همه اون افرادی که این عنوان بر اونها صدق می کند، اکرام شوند. با این بیان بگیم لذا وقتی نسبت به حرمت یا عدم حرمت اکرام زیدی که مشکوک الفاسقیه است، نسبت به حرمتش تردید کنیم، نمیدونم آیا اینو اکرام بکنیم مخالفت با مولا صورت گرفته یا نه، چی میگید اینجا؟ میگیم حتی علم مگه داشتیم با مخالفت یه نفر مشکلی پیدا نمیشد. این که فاسق معلوم الفسق نیست. پس اینجا میگیم حتی اگر فسق زید معلوم هم بود، با اکرام او مخالفت با نهی صورت نمی گرفت. حالا که فسق او معلوم نیست، اکرام او مخالفت با نهی نخواهد بود. پس در اینجا میگیم بله، براءت از حرمت، حرمت اکرامش حرام نیست. پس لذا در چنین مواردی، در اونجایی که این تصویر دوم اومد، پس نسبت به حرمت اکرام زیدی که مشکوک الفسق است، براءت جاری میشه. شبهه موضوعی است دیگه. بس در اینجا هم نسبت به شبهه موضوعیه براءت جاری شد. منتها یه چیزی هست، 1% هم پیش میاد. اینجا با نعم بگید دیگه. بله، اگر مکلف اقدام به اکرام همه ۹۹ نفری که معلوم الفسق بودند کرده باشد، همون 99 نفر رو اکرام کرده، حالا این یکی هم که مشکوکه اگر اقدام کنه یقینا دیگه بگی مخالفت کرده دیگه. پس اینجا صدق یقینی مخالفت با مولا متوقف بر اکرام زیدی است که مشکوک الفسقه. پس این رو اکرام بکنه میشه اسیان. اینجا چی میگید؟ فقط در این مورد میگید آقا نسبت به حرمت بری نیست، احتیاط بکنه. احتیاط بکنه یعنی چی اینجا؟ یعنی اکرامش نکنه. پس اینجا براءت از حرمت جاری نمیشه، بلکه احتیاط بکنه و بگه حرامه. در اینجا بله، نسبت به حرمت اکرام زید مشکوک الفسق نمیتواند براءت جاری کرد، بلکه جای احتیاط. چون میدونید دیگه اشتغال یقینی به حرمت اکرام جمیع فساق پیدا شده بود، لازم است به نحوی عمل کند که یقین به فراغ ذمه پیدا بشه، یقین به فراغ ذمه پیدا کنه. اون چی کار بکنه یقین به فراغ ذمه پیدا کنه؟ یقین بکنه که حرام رو مرتکب نشده، زید رو اکرام نکنه. زید رو نگه نه انشالله حرامیست اکرام بکنم، نه، بگه حرام اکرام نکنه. پس مقتضای اشتغال در اینجا عدم جریان براءت. میدیم سراغ احتیاط. اینم تمام بحث در اونجایی که طبیعت به نحو عام مجموع میتعلق بگیریم. اما اینی که الان گفتیم خیلی کم، ما گفتیم 1%. و 100 نفر باشه 1%، 1000 نفر باشه 1000. که آدم همه 999 نفر رو اکرام کرده، همین یکی مونده. چشمگیر به نظر میاد، ولی در واقع خیلی نادره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله.